بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين واللعنة أعدائه أجمعين. فلك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفك بعد قدرتك. ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي. ويسرعني إلى التوسل على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. خب در اینجا حضرت سجاد علیه السلام خصوصیاتی که راجع به بندگان هست و کارهایی که اونها انجام میدن و نحوه رفتار اونها رو حضرت بیان کردن و فرمودن که کار ما به چه کیفیته، اعمال ما به چه نیته و روی چه جهت اینها انجام میده. و از اون طرف اون چه که مربوط به پروردگار اونها رو هم در مقابل این اعمال و رفتار حضرت بیان کردن. اون چه که مشخص است در این کلمات و در این تعابیر، اون مسئله حلم پروردگار است و تحمل او نسبت به کارهایی که انسان انجام میده و او صبر میکنه و سریع نسبت به اعمال ما عکس العمل نشان نمیده. و این یک مطلبی است که خب حائز اهمیت و جای دقت. حضرت در اینجا می‌فرمایند که حمد اختصاص به تو دارد، در ارتباط با حلم تو بعد از علمت، یعنی بعد از اینکه علم داری نسبت به احوال ما و معرفت داری نسبت به کارهای ما، این علمت باعث نمیشه که در مقام بر بیایی. در مقام بر بیای و به دنبال انتقام بری یا به یک نحوی مجازات کنی و رفتار ما را مورد عقوبت قرار بدی. و همینطور هم اختصاص به تو دارد بر بخششت و عفوت بعد از قدرتت. بعد در اینجا نه به معنای تأخیر، بعد در اینجا به معنای ترتبه. یعنی بعد از اینکه تو قدرت داری، حالا در مقام عفو برمیای. این عفو ناشی از قدرت است، نه ناشی از ضعف. روی این جهت اون چه که باعث می شود و مرا جری می کند بر گناه و معصیت تو عبارت است از حلم تو. وقتی که من می بینم تو حلیم هستی و نسبت به اعمال و رفتار ما عکس العمل نشان نمی دی، این باعث می شه که یک حالت رخوتی در من پیدا بشه و از تصمیم جدی نسبت به ترک گناه یه قدری پایین بیام و مطلب برام یه قدری سست بشه. اگر بدانم که به محض اینکه گناهی از من سر زد تو عقوبت کردی، تو در مقام عقوبت برمیای، خب انجام نمیدم. در همه جا همینطوره دیگه. وقتی انسان بفهمه به محض اینکه یک خلافی انجام میده، هنوز به منزلش نرسیده، پلیس اومده دم در و او را جلب میکند، مگه خل شده که بیاد خلاف بکنه؟ کسی خلاف میکنه که انتظار مؤاخذه سریع رو نداره. خلاف میکنه، میگه خلاف میکنی کی به کیه؟ حالا تا بیان اثبات بکنن دوم شطور به زمین رسیده، نه بابا، برو بابا بی خیال، هر کاری میخوای بکن راحت. خب، ولی اگر نه، در یه جایی، این جاهایی که هست میگن سر چهار راه از این دوربینا میگذارن، هر کسی از خطرت بشه، یا اینکه اگر سبقت غیر مجاز بگیره توی خیابان و امثال ذلک، اینا فوراً عکسش رو برمی‌دارن و بعضی از این عکس‌ها خب میره در بایگانی، هیچ وقت هم بیرون نمیاد. خب شاید اونا نمره‌هاش فرق می‌کنه، ولی معمولاً بعضی جاها نه، زودتر از خود صاحب ماشین که به منزل برسه اون قبض جریمه به منزل رسیده. هست بعضی جاها، کشورها و اینها، خیلی سریعتر. حالا اون زور میره خونه، این دو ساعت بعد رفته در خونه، زودتر از خودش قبضش. خب این نمیاد دیگه خلاف کنه. اون چه که باعث میشه ما خلاف کنیم این است که احتمال سرعت مؤاخذه را نمیدیم. احتمال را میدیم. اگر احتمال را ندیم خب گناه میکنیم، میگیم نه آقا کسی پیگیری نمیکنه و کسی دنبالش نمیره. در قضیه خدا هم مسئله همینه. چرا ما خلاف میکنیم؟ چون یه خلاف میکنیم میبینیم خبری نشد، خلاف دوم میکنیم باز میبینیم خبری نشد، حالا توقع داریم که تیراهن بیاد سرمون. خب نه، خلاف سوم کردیم، بس میشه که مثل این که ملائکه سرشون شلوغه، ما رو نمیبینن. خیلی مثل این که کارشون زیاده. این جهت باعث میشه که اون قبح گناه و قبح معصیت در نفس انسان تخفیف پیدا کنه. تخفیف پیدا کنه. برای اولیا و معصومین و انبیا مسئله قبح معصیت این تخفیف نداره. قبح معصیت عبارت است از حالت کدورت و ظلمتی که برای نفس حاصل میشه و اون کدورت و ظلمت خواهی نخواهی ربط بین بنده و خدا را کمرنگ میکنه. اون ربط کمرنگ میشه، اون اتصال کم میشه، اون ریسمانی که بین انسان و بین پروردگاره هی اون ریسمان نازک میشه، نازک میشه، نازک میشه. امکان ندارد انسان گناهی از او سر بزند و حالش بعد از گناه و قبل از گناه یکسان باشه. امکان نداره. امکان ندارد انسان بشینه از رفیقش غیبت کنه و بعد از غیبت یا رفیق یا غیر رفیق فهم رفیق اون حالش با حال قبلش یکسان باشه. این ممکن نیست. امکان ندارد انسان در مجلسی بنشیند که در اون مجلس ذکر دنیا باشه، غیبت این و اون باشه، سخنچینی باشه، عیب این و اونو مطرح کردن باشه و انسان از اون مجلس برخیزد و حالت اتصال او با قبل از این که وارد این مجلس بشه یه اندازه باشه. یه اصلا ممکن نیست. محاله. محاله. میخواید امتحان؟ خب امتحانش هم اصلا نیاز به امتحان نیست. آدم اصلا نباید اینا رو امتحان کنه، اصلا نباید پیش بیاره. توجه کرد؟ اصلا امکان نداره اینطور باشه. امکان ندارد انسان یک نسبت به یک مطلبی اقدام کنه و غرض از اون مطلب این است که آبروی مؤمنی را ببره، او را پست کنه، او را در پیش افراد موقعیتش را پایین بیاره، گرچه به اسم خدا و تبلیغ و این حرفا باشه که اینا همه کشک و همه اینا خدعه ها بود، حیله های شیطان است. و در اون هنگام ارتباطش با خدا برقرار باشه. این امکان نداره. در اون هنگامی که داره این کار رو انجام میده هر کلمه‌ای که به نظرش بیاد شیطان داره القا میکنه، گرچه آیه قرآن باشه. هر عبارتی که به نظرش بیاد اون الهام شیطان است، گرچه کلام نهج البلاغه باشه. شیطان نهج البلاغه را هم بلده، از حفظ. ما از حفظ نیستیم ولی او از حفظ. قرآن هم از حفظه. صحیفه سجادیه را از حفظه. مفاتی از اول تا آخر خونده. همه اینا را از حفظه. و خودش میاد و به ذهن آدم میاره فلان عبارت و این عبارت اینجا بنویس، اینو بنویس، این برات خوبه، محکم چیز میشه، تقویت میشه، این حرف میماسه جا میفته. کلام نهج البلاغه امیرالمؤمنین ها، اما شیطان اومده میذاره این اینجا، اینو بیار در اینجا. شعر حافظه ولی شیطان اومده، حافظم از بهره همه غزلیاتشو بلده، همه رو میخوب، چه قشنگم میخونه، میزنه زیر آواز. فلان شعر رو بیاد، فلان چیز رو بیاد، اینو در اینجا بگو، اونو در اونجا نقل. یه دفعه میبینیم اوه یه داستانی به نظرش آمد و عجب من از این داستان غافل بودم. کی به نظرش آورد؟ شیطان به نظرش آورد. جبرئیل که نمیاره، جبرئیل که نمیاد اونجایی که تو داری بر علیه یک فرض بکنید که روی هوای نفست و روی توهمات و اعتبارات و انانیت ها و منیت ها داری کار میکنی، جبرئیل که نمیاد کمکت کنه. پس کی کمکت میکنه؟ از دو حال خارج نیست، یا مستر این مطالب جنود الرحمن است، از اون مبدع تراوش پیدا میکنه و میاد و در نفوس مستقر میشه، یا جنود شیطان، از این دوتا که خارج نیست. جبرئیل که نمیاد، پس بنابراین کی میاد؟ شیطان میاد. پس نباید بگیم این عبارت، این مقاله، این کتاب چه کتاب خوبیه، قشنگیه، بسم الله داره، از نهج البلاغه توش آوردن، از صحیفه سجادیه دعای افتتاح، از اینها آمدن توش نقل کردن. باید ببینیم مصدر و مبدع این عبارت ها چه مبدع و مصدری بوده، این مهمه. و الا بله، این کات و این کاغذ ها همه پر دعاست، از اول تا آخر این کتاب هم مبدع و مصدر نزول این مطالب مهمه، نه نفس این مطالبی که در اینجا آمده. اون اهمیت نداره. پس بنابراین خیلی ما باید حواسمون رو جمع کنیم. اینی که انبیا و اولیا و اهل مراقبه نسبت بهش تأکید دارن و خیلی نسبت بهش تحفظ دارن، اون جنبه قطع ارتباطی است که به واسطه انجام عمل حرام و گناه اون برای انسان حاصل میشه. این رو بهش میگن برهان. حضرت یوسف علیه السلام این مسئله براش منکشف شد. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. اگر این برهان برای حضرت یوسف منکشف نمی شد، حضرت یوسف در گناه می افتاد. این برهان چی بود؟ چوب بود. خدا اومد یه سقف شکافته شده، چوب یه دفعه مشاهده کرد میخواد به کلش بخورد، این که نبود، شمشیر بود، آتش بود، آتش نبود، جهنم بود، حرفا نبود. حالت انقطاع و قطع ربط بین خود و خدا را به واسطه این عمل مشاهده کرد. اگر بخواد این عمل انجام بشود، ارتباط تو با خدا دیگه قطع میشه. این میشه برهان ربه. اون حالت ظلمت، خب بالاخره وقتی که انسان با خدا ربط داشته باشه این حالت هم پیدا میشه دیگه. خدا که انسان رو تنها نمیگذاره، میگه برو هر کاری میخوای بکن بکن. نه، اون خدایی که به انسان این غرایز رو داده، همون خدا هم در سر وقتش میاد و اون چه که موجب انحراف این غرایز میشه او رو میاد نشون میده. فقط یکی رو نمیده، یکی رو نده، اون که ظلم میشه. اگر یکی رو بده یکی رو نده، خب این ظلمه. اون میشه مثل حیوانات. حیوانات این حرفا رو نمیفهمن، به این چیزا توجه ندارن. اون خدایی که میل و شوق به خلاف را در انسان قرار داده، بالاخره انسان این میل رو داره دیگه، اگه نداره خب به سمت خلاف نمیره، داره که میره. اما در مقابلش اون چه که موجب انحراف این هست و موجب خسارت انسان هست، او رو هم برای انسان مهیا میکنه. لذا انسان این طرف رو هم میبینه، یک طرفه نمیبینه، هر دو طرف را میبینه، هر دو طرف رو مشاهده میکنه. اگر انسان فقط یک طرف را مشاهده کرد و طرف دیگر را ندید، عقاب نداره. لذا بسیاری از افرادی که مرتکب خلاف میشن، اصلا یه مسئله فقهی و حقوقی و قضایی است، بسیاری از افرادی که مرتکب خلاف میشن و به حسب ظاهر هم محکوم میشن، اینها عمل خلاف انجام ندادن، چون اون طرف برای اینها مشخص نشده. یه جوان 15 ساله و 16 ساله این چی میفهمه که حالا فرض بکنید که یه خطایی از او سر زد، یه لغزشی از او سر زد، انسان عمل او را با یه شخص 35 ساله و 40 ساله بیاد یه اندازه بگیره و هر دو را یک جور تبعات برای اونها بار بکنه. این درست نیست. موقعیت شخص، ما فقط یه بلوغ شنیدیم، اما این بلوغ در هر جای یه چیزی داره، یک حسابی داره، یک کتابی داره. اون هنوز نسبت به این مطالب اصلا به بلوغ نرسیده، نسبت به این نوع امور هنوز به بلوغ نرسیده. ده دختر 13 ساله 14 ساله فلان، این که هنوز به بلوغ نرسیده. اگر حالا فرض بکنی که یه خطایی هم حالا فرض کنی که مرتکب شد و اینا، میگه نه دیگه، نه این 9 سال 10 سال بالغه دیگه، میگه تمام کارش تمامه. توجه کردید؟ اون طرف قضیه که قبح گناه هست، اون طرف اصلا برای این افراد روشن نیست، اصلا اینا مفهومی ندارن، معرفتی ندارن نسبت به اینها. خیلی فرق میکنه تا فرض بکنی شخصی که 20-30 ساله هست، 40 ساله هست، 50 ساله هست، اصلا از نقطه نظر چیز هم تفاوت میکنه، تبعیات اون به اصطلاح عقاب و اینها تفاوت میکنه. اینا همش به خاطر اونه. برای انبیا و برای اولیا و معصومین این جنبه برهان و اون حقیقت و بطن گناه و باطن گناه، این برای اونها روشن شده که این عمل موجب ابتعاد انسان از پروردگاره. وقتی روشن بشه و هیچ وقت به طرف او هم نمیرن اینها. این رو میگن مقام عصمت. مقام عصمت این نیست که شخص مانند چوب باشه که هیچ کاری از او سر نزند، همونطوری که چوب هیچ کاری از او سر نمیزنه، هیچ قدرت نداره، اختیار نداره، ارادی از خودش نداره. اینها هم همینطورن، بخان هم نمیتونن گناه کنن. نه اینطور نی، بخان میتونن، از من و شما بهتر میتونن گناه کنن. گناه نکردن و کف نفس، این هنر است برای انسان، نه اینکه انسان نتواند انجام بده. او که هنر نیست، او این سنگ هم معصومه دید. گناه نمیتونه بکنه، فرش هم معصومه بس. کاری انجام نمیده، جمعش میکنن، لولش میکنن، جمعش میکنن میذارن کنار، دوباره پهنش میکنن. هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، از خودش هیچ اختیاری نداره، از خودش اراده ای نداره. امام میتواند گناه کند همونطوری که ما میتوانیم گناه کنیم. هیچ تفاوتی بین ما و بین امام نیست. فرق این است که اون برهان برای امام روشنه و انجام نمیده، اون برهان رو خدا برای ما روشن کنه میگه من انجام میده. این فرقش اینه. به امام گفتن که این عمل موجب ابتعاد است، میگه چشم، حالا که موجب ابتعاد است من این عمل رو انجام نمیدم. به ما میگن موجب ابتعاد است، میگیم برو پی کاره بابا، کی دیده که خبر آورده. این فرق بین ما و امام. این شخص به مقام عصمت رسید. البته این عصمت پایین، حالا عصمت‌های بالا دیگه اون دیگه مراتب دیگه‌ای داره. این کمترینش همین در افعال و در کردار و در محرمات و این هاست. ما هم اگر اینطور باشیم در همین مرتبه، ما هم همینیم. ما هم اگر نسبت به اون چه که به ما میگن ترتیب اثر بدیم، فقط اینطور نباشه که بیایم گوش بدیم دعای ابی حمزه رو بعدم بریم پی کارمون، هر کاری دلمون خواست کردیم. نه، اونچه که گفته میشود بهش ترتیب اثر بدیم، جامعه عمل بپوشانیم. اگر این طور باشه خب کم کم انسان میاد جلو، میاد جلو. ولی اگر نه، بخوایم فقط با همین شنیدن و گفتن و ارتباط و اینها و به همینها دل خوش کنی، امروز و فردا و سال دیگه و سالهای بعد همه در یک ردیف قرار میگیره، همه در یک چیز قرار میگیره، در به یک نسق همه قرار میگیره. یه وقت اون زمانها که ما خدمت مرحوم آقا بودیم، ایشون مجالسی که داشتن تا یاد ما دیر می آمدیم، زود می آمدیم، ایشون ما رو مؤاخذه می کردن، چرا دیر اومدی؟ هم 10 دقیقه دیر اومدی، 5 دقیقه دیر اومدی. یه روز به من گفتن آس محسن چرا شما دیر می آید؟ گفتم که خب آدم تا راه می آفتیم فلا. می گفتن این مجالس را من برای تو این مجالس را قرار دادم. وقت تو میگم 5 دقیقه دیر میام، 10 دقیقه دیر میام، خیلی حرف عجیب. ما مثلا در اون موقع توجه این بود که خب بالاخره این مجلس دیگه، مجلس هست و رفقا میان، حالا ما اومدیم نیومدیم، حالا کجای کاریم، کجای قضیه هستیم، حالا ما میام حالا یه گوشه میشینیم فلان، همین عمده و هستن دیگه، همین رفقا هستن و میان و ایشون هم صحبتشون رو میکنن و حالا ما 10 دقیقه هم دیر شد دیر شد، اومدیم حالا یه گوشه میشینیم. به این مجالس من آوردم که تو این حرفا رو بشنوی. تو میگی من 10 دقیقه دیر اومدم، حالا منم 5 دقیقه دیر شد. خیلی حرف دقیقیه. چرا تو خودتو داری از این جمع جدا میکنی؟ این حرف مال همه است، از جمله خودتو، نه اینکه حالا تو خیال کنی حالا تافته جدا بافته ای هستی و نمیدونم. بالاخره حالا یه مجلسی هست و مهم این که مجلسی باشه، مجلسی باشه و عده‌ای با هم باشن و جمع بشن و تایده کردی. من حرف آقا رو الان دارم میفهمم، مطلب ایشون رو الان دارم که ایشون چقدر، یعنی رو تک تک کلماتشون وقتی که نگاه میکنم تأمل میکنم اینم عجب، اینو اصلا برای من گفتن. حالا به سهم خودم. و بعد یاد این عبارت خود ایشون افتادم که من وقتی در خدمت آقای حداد هستم، هر کلامی را که ایشان میگویند اون کلام را به خود میگیرم. ایشون اون موقع این مطلب را میفرمود و ما ایرم میدیدیم که اصلا وقتی که در حالی که بقیه میمادن میرفتن با سنور ور میرفتن، با چایی ور میرفتن، نمیدونم چیز درست میکردن، نمیدونم مرتب میکردن، میومدن و نمیدونم حواسشون نمیدونم به پنجره بود، به ساعت بود، اینا دنبال این بودن که مجلس بگذره، از مجلس خوششون می اومد. حالا تو مجلس آقای حدادی، تو مجلس چی درسیم، چای میدیم، نمیدونم جانماز جمع میکنیم، مهرا رو درست میکنیم، قرآن ها رو مرتب میکنیم، او دنبال اینی که نگاه کنه به دهن آقای حداد، ببینه دهانش چی در میاد. این دنبال اینه که سماور و فیتیلش رو بکشه بالا یا پایین، چاییش خوب دم بکشه. این دنبال گذران مجلسه، نه دنبال نتیجه چی میشه. اون سهم نمیبره، نصیب نمیبره، اونی که نصیب میبره اینه که به دنبال اینه که ببینه که امروز از این استاد چی گیرش آمد، امروز چه چیزی که به دردش میخوره به دست آورد و به اونجا رسید. و این یه مطلبی است که من مشاهده میکنم، از خودم گرفته و بقیه، که نسبت به این مطلب ما متهاونیم، سستیم. اون جدیت و اهمیت لازم را نمی دهیم. همین که احساس می کنیم حالا دور هم هستیم و بالاخره خب شبهایی هست و روزهایی هست و بالاخره ذکری هست و اندر ذکر صالحین هم خب که تنزل و رحمه، این همین ما را پر میکنه. نه این کافی نیست، این خوبه، باید هم باشه، باید انسان با رفیق باشه، مگه ولی باید از این مجلس استفاده کنه، سهمش را بگیره و ببره. همونطوری که نسبت به مسائل دنیا ما همینطور هستیم، وقتی می‌بینیم در یک جا یک منفعت دنیوی برای ما هست، نسبت به اونجا شائق هستیم، راغب هستیم بریم این معامله را ما دست بگیریم، از دست ندیم، به دست فلان کس نیفته، این سود رو ما ببریم. این مطلب مطلبی است که امام سجاد علیه السلام با یک بیان لطیف و ظریف در اینجا امام بیان کرده. حضرت می‌فرماید علت این که ما نسبت به گناه سست هستیم، علتش این است که خدایا تو حلیم و بردباری، اگر تو همون موقع حق ما رو می‌ذاشتی کف دستمون، با گناهان دیگه نمی کردیم دیگه. خب می دیدیم که هنوز گناهان نکرده چوب و چماق خدا آمد، خوب انجام نمی دادیم. اون برهان ربه، اون حالت قطع، اون حالت ظلمت، اون حالت کدورت، اون بطن خلاف، اون در ما اونطوری که باید خودش را نشون نمیده و این ناشی از همون حلم پروردگاره. یعنی اون حلم پروردگار باعث میشه که ما تجری پیدا بکنیم، ما نسبت به گناه شوق پیدا کنیم و بعد هم خب اطلاع داریم که خدا عفو و غفوره، خدا میبخشه، این رو هم میدانیم. واقعا هم همینطورا وقتی که انسان یه گناه انجام میده، خب توبه میکنیم بعدش، حالا اب نداره این کارو میکنیم بعد انشالله، بالاخره وقت زیاده، حالا فرصت داریم، حالا این چیزن درسته، وقت زیاده، خدا هم میبخشه، البته حق و ناس و انسان باید بده و درسته خدا میبخشه، ولی این فرصتی که از دستت رفت اینو چطور میتونی جبران کنی؟ امروز که روز جمعه بود، یک سهمیه‌ای برای امروز در پروندت گذاشته بودن، اون سهمیه را نداری، این دیگه بر نمیگرده. بله فردا که روز شنبه است حساب خودشو داره، حالا فردا حواستو جمع کن که خلافی از دست سر نزنه، ولی امروز چی؟ گیرم خدا بخشیده، گفت کار خلافی که امروز جمعه کردی هم بخشیدم، ولی سهمیه رو چی؟ سهمیه بر نمیگرده. این از دست، این مهمه، این مهمه. میگن فلان کس هنگام فوت، هنگام مرگ، نمیدونم خدا از همه گناهانش گذشت فلان. خب خیلی خوب، خدا گفتش که عقابت نمی کنم، ولی این یه عمره چی شد؟ چی گیره دومه؟ اینجاست که انسان حسرت از دست رفتن فرصتها برای او پیدا میشه. این رو دیگه نمیشه کاریش کرد. خب اگر اجازه بدید دیگه این مقدار اکتفا کنیم و انشاءالله تا برای بعد هرچه خدا بخواد انشاءالله. اللهم صل علی محمد.